رحمان الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه صلوات رو محمدی ختم بفرمایید. به مناسبت این که امشب شب ختم این مجلسه تشکر میکنیم در درجه اول از امام زمان خطبه دایری امکان که به ما لیاقت داد ده شبی رو درباره ایشان سوالاتی که جوانها در این رابطه دارن سخن بگیم. از سلاله رسول خداست که به ما اجازه فرمود در کنار حرم و بارگاه ملکوتی و قدسیش در این مصلای عتیق جلسه‌ای با این عظمت برگزار بشه. من یقین دارم که عظمت این جلسه از نور مقدس امامزاده جعفر است. از این امامزاده عظیم الشأن هم تشکر میکنیم. انشاءالله دست هممون رو در دنیا و آخرت بگیرن. تشکر سوم ما از بانی محترم آزاد از شوالر بکنیم دو تا سنده تر میده خوبی دو تا بینه مشکل برای سینه خیلی خوبه. سلامتی آقای یوسفی مالی سلامات نه سلواتی سلواتتون به اندازه خوش اخلاقی آقای یوسفی نبود بلندتر خواهد آقای بله بعد آقایون از این در برن بیرون موضوع بحث ما در رابطه با آشتی کردن با امام زمان بود. هر شب مطلبی رو چشم من حواسو جمع در رابطه با ارتقاء روحی و اخلاقی به سوی امام زمان صحبت کردیم. منتها دیشب یکی از ویروس هایی که وهابیت بر علیه مهدویت مطرح کرده رو خدمتون تقدیم کردیم که اعتقاد به امام زمان ریشه تاریخی اسلامی ندارد و از سال 255 هجری این طرفه. ما با بیان 6-7 قطعه تاریخی ثابت کردیم که اعتقاد به مهدویت از زمانی که کلنگ اسلام زده شد مطرح شد. ادامه یه بحث دیشب امشب همون حواسو جمع من نیست ما میخواییم بگیم حواسو جمع ما میخواییم بگیم نه تنها در رابطه با آمدن حضرت مهدی پیغمبر اکرم مطالبی رو فرموده بلکه تمام ادیان و مذاهب به آمدن منجی عالم بشریت بشارت دادن. ما 19 تا اسم برای امام زمان تو کل مذاهب و مکاتب داریم. هیچ فرقی نیست که منکر آمدن فرشته نجات باشد، هیچ فرقی نیست. منتها هر مکتب و مذهبی نام خاصی رو برای منجی عالم بشریتی که اعتقادش داره مشخص کرده. در قرآن کریم نام امام زمان با 4 واژه آمده، یکی نجم، دوم عصر، سوم فجر و 4 بقیت الله. در کتاب صحف ابراهیم نام منجی عالم بشریت با واژه خاسر آمده. در کتاب زبور اوقیدومون، در تورات به لغت عبرانی ماشر یا ماشیه، در انجیل مهید آخر، در انجیل فرنگیان مسیح الزمان. چون میدونید که مسیحی‌ها 14 تا انجیل داشتن، الان 4 تاش موجوده: لوقا، مرقس، متی، یوحنا. آقایون زرتشتی ها در کتاب زمزم زرتشتشون منجی عالم بشریت را به نام سروش ایزد می دانن. در کتاب قبروس رومیان فردوس الاکبر، در کتاب ارمالیس شماقیل، در کتاب هزارنامه هندوان لند فتارا، در کتاب جابدان مجوس خسرو، در کتاب اجی میزان الحق، در کتاب آذر فارسیان پرویز، در فرهنگ الامان فیروز، در کتاب جزوه اشعیای پیغمبر فرخنده. مرحوم شیخ بهایی هم 2 نام دیگر ذکر میکنه برای امام زمان در مکاتب مذاهب، یکی ایزد شناس و دوم ایزد نشان. آمدن منجی عالم بشریت رو هیچ کس رد نکرده. حتی بهایی‌ها که میگن آمد و رفت، من در بابشون وقتی به قول خودشون ظهور کرد بعد مرض اسهال گرفت و از درد اسهال این پیغمبر بهایی‌ها مرد، چه درد وحشتناک. بعد میگن ایشون مرده و بعد برمیگرده و از این چرندیاست. حالا بهایی دقیقا دین ندارن، مذهب ندارن. میدونید که دست تر به بهایی نمیشه گذاشت. معامله با بهایی باطله، حرامه. بهایی تو خونت بیاری حرومه، خونه بهایی بری حرومه، دست با بهایی بری حرومه، ارتباط با بهاییت اشکال شرعی داره. نسبت همه که مراجع هم اقرار دارن. اما چه کنیم که بعضیا کاری با نجست و پاکیش بله ندارن، پوله رو میبینن. ما اصفهانی های ضرب المثلی داریم، میگیم طرف رفت تو لته، لته میگید دیگه شاورزی، رفت تو لته هندونه دوزی بچه رو بشونیدش. هندونه مردم رو کند و زرد زمین کیکند و چوچه خوردن. هندونه کاره آمد دیدی که تو لتش، گفت من دیگه تو من مسلمون نیستی؟ گفت چرا؟ گفت این هندونه حلال یا حرومه؟ گفت من کاری با حلال حرومش ندارم، من برای خنکیش میخورم، جیگرم حال بیاد، میخواد حلال باشه میخواد حرومه. شیعه های لائیکی امروز ما سکوت دیگه، آقا بگید بشینن جلسه بذارید ما آقا کارم رو بکنیم. خدا خیلی، من اگر بخوام اینجوری جلسه رو آماده بکنم
یک ساعت فقط بعد بگم ساکت بشو بشین، جلسه امام زمان رو به هم نذارید، بشین آقا جون سر جات. آقایی که مسئولن دیگه نگذارن کسی بیاد جلو. خب من یک ساعت حواس رو جمع میکنم، شما چه نمیگیزید به هم جلسه رو؟ خدا خیرت بده. بعضی دنبال پولن، پول دوست باشه، از دست یهودی هم باشه و بهایی هم باشه میگیرن، میگن زرو چه نون میخوان. حالا برای به علی فروشی باشن، شیعه های بیدین امروز ما اینجوری هست. از کردم که اول دین سرقی، بعضی حرف اولش رو میگیرن، بعضی حرف آخرش رو میگیرن، بعضی ها دال دین رو میگیرن، در به دین دارن، بعضی ها دنبال نون دین میگردن، تا نون توش تباشه نمیام جلو. پوله رو میبینن، چیکار دارن بهایی ضد امام زمانه، چیکار دارن بهایی دشمن شیعه، چیکار دارن بهایی دشمن حجت ابن الحسنه، چیکار دارن بهایی نجسه. پوله رو میگیرن، پوله رو میخورن و پول حرام رو هم جمع میکنن و دخترشون رو باید برن پشت میله های زندان تحقیر بگیرن، چون مال حرام و معامله باطل پسر و دختر رو دعا کمیل خون بار نمیاره، یا معتادش میکنه، یا دزدش میکنه، یا فاحشش میکنه، یا فاسدش میکنه، یا بی آبروش میکنه، یا زیر تلیلی میره، یه گردی به بار میانه نمیذاره این آبروش، سر سالم نمیذاره به گور ببری. قانون مال حرام اینه، یه قد سرطانی کشه گردنه در میاد، آخه یه چیزی میشیدی؟ مال حلالش چه میکند که حرامش بکنه؟ خدایا دین به ما عطا بفرما، تقید دینی به ما عنایت بفرما. خدایا این لایکی بودن، بی دینی بودنی که به ممالک اسلامی وارد شده و مثل خود داره پیکره یه مسلمان رو میخوره و یکی یکی داره مسلمان شناسنامه ای بار میاره، نه عملی و رفتاری، خدای این دین رو از باطبه شیعه و مسلمان ها بدور فرما. اهلی منکر آمدن مهدی نیست. این دو نکته سوم میگن آقا اگر امام زمان هست که هست، حواظا حجت ابن الحسن المهدی که حجت خداست، محور کون و مکانه، پشت پرده غیبته، وجود چنین امامی که ارتباط با مریدان و معتقدانش نیست چه فایده ای دارد؟ شبهه ایست که الان به پیکره مهدویت میزنن، میگن سلمنا و آمنا امام زمان هست، ولی وقتی ما نبینیم امام زمان رو به چه دردی میخوره؟ بگید این که ما نمیتونیم امام زمان را ببینیم، این اولا عیب امام زمان بله نیست. این عیب چیه؟ عیب ماست. ما پرده سیاه گناه مقابل چشمانمون وجودمون رو گرفته و این پرده سیاه تا دریده نشه و خودمونی یزدی بگم تا آدم نشیم، منجی عالم بشریت را نمیبینیم. تعارف هم این مسئله با کسی نداره. آدم باید شد، آدم اگر شدی مسیح میبینیم. نمیشم ربا خورد و دلول خورد و نماز ترک کرد و گناه کرد و مال حرام تو زندگی آمده، شکم پر از حرام بشه و این ایشتا با حرام روش کنه، بعدم امام زمان رو ببینی و نمیش. آدم باش. منتا جواب دوم اینه، امام زمانی که در پس پرده غیبته، وجود چنین امامی چهار فائده دارد. دانشجویان واضح باشن، تو محیط دانشگاه، تو محیط علمی ما داریم اساتید دانشگاهی که میشه پسرشون نماز خون، از بس متدین، اهل مطالعه، محقق، آقا خوب درسوز، اما خود دانشجوی بزرگوار میدونن بعضی وقتا هم دانشجوی استادای دانشجوی گیر میان که اعتقاد به هیچ چیزی
نداره
و کرسی تدریس در دانشگاهشون محل شیطنتشونه و به بهانه خلاق ستیزی اصول ستیزی میکنن. آخه ما روشنفکر تو جامعهمون دو جور داریم، یه روشنفکر داریم مرض تو جونشه، یه روشنفکر داریم درد داره. روشنفکری که درد دین دارد دو نشانه دارد، روشنفکری که مرض دارد به قول قرآن فی قلوبه مرض فزادهم الله مرضا، او هم دو علامت دارد. روشنفکری که درد دین دارد دلسوز دین است، دو نشانه دارد. یک، اگر سخنران باشد، خطیب باشد، معلم باشد، مدرس باشد، استاد دانشگاه باشد، اگر سخنرانی کند سخن او باعث می شود شاگردانش نسبت به محتوای اسلام دلبندتر بشن، پایبندتر بشن، مقیدتر بشن، متدینتر بشن. اگر اهل تعلیم و قلم باشد کتابهای او احیاگر تفکرات مردم است، مثل استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه. ولی اگر مرض تو جونش باشه، مرض داشته باشه، بیدین باشه، اگر سخنرانی کند سخنرانی او جوانها را از قصد اسلام زده می کند و از پاریشه های دینی رو با اون خبر ضد دینیش قطع می کند، جوان می شه لاابالی، نه به قرآن اعتقاد دارد، نه به نهج البلاغه اعتقاد دارد، نه پایبند به عصمت هست، نه معتقد به امامت و ولایت هست، نه معتقد به فقه هست، نه معتقد به مرجعیت هست، نه معتقد به مفاتیح و دعا و جلسات دینی است. همش میگه عقل من هرچی بگه همونه. به کلیت بگی عقل نسبی ناقص من و تو نمیتواند فرشته نجات باشد، عقل سلیم میتواند. عقل کل و عقل کل نه 14 نفر بیشتر ندارند. عقلی که کل و سالمه، عقلی که سقیم داشته باشد، علم ما کام تمام حوادث گذشته را بداند، علم ما یکون اون چه در آینده می آید رو بداند و علم ما یکون اون چه در حال می گذرد رو بفهمد. و هیچ کس دارای این علم نیست و دارای عقل سلیم نیست مگر محمد و آل محمد. به قول استاد ما میگفت آقایونی که این عقل و عقل و عقل میکنن، اگر به عقلشون هم اگر داشته باشن رجوع کنن، همین عقل نسبی هم میگه تو که از نظر دین هیچی حالت نیست، پس نسبت به دین باید رجوع کنی به کارشناسان دین. چطور ماشین داری بری پیش میکانیکه؟ خب برمیشه بزدازه کاری نداری که پارچتون رو از زغال فروشه نگیری، زبانتون از تخم فروشه بگیر، کاری نداره که عقل دیگه به عقلت رجوع کن. بری از سخونه بگیردی جلو کار یونجه رو بگیردی جلو سر، کاری نداره که ماشین که خراب شد برو پیش نقاشه، خانه خواستی نقاشی کنی برو پیش میکانیکه. عده چه تو عقله میگه ماشین رو باید میکانیکه تعمیر کنه، نقاشی و نقاشی، بزدازی و بزدازه، خیاطه و خیاطه. به دین و فقه و اسلام که میرسه اینقدر اسلام بدبخته که من و توی که هیچ خبری از دین نداریم خودت میفهمی؟ خود دینم کارشناس میخواد، شناسای دینم 50 سال زحمت میخواد. حالا که من و شما نمیتونیم دنبال شناسای دین بریم، چرا رفتن دنبال دین شدن مجتهد، شدن مرجع، شدن کارشناس دین؟ خب مقلد اونها باش ببین اونها چی میگن بگو چش. همینطور که رفتی میکنی که گفت آقا این وسیله خراب شده برو نوشو بخن میگی چش. همین که خیاطه وقت اندازه زدن میگه چون دستت مثلا 43 قدشه حرف نمیزنی، همین که دکتر میگه شربت تلخه رو بخور میگی چش، همین که دکتر میگه سوزن رو بگو چش، همینطور هم وقتی فقه میگه، فقیه میگه، مرجع میگه بگو چش. چرا دین رو سبک میشماری؟ روشن فکرهای مریض جامعه ما هی دارن همه میکنن به رساله، به فقه. آها مرجعیت یعنی چی؟ رساله یعنی چی؟ فقه یعنی چی؟ و حالا برو تو دانشگاه یکی که مصاحبه کن ببین تو 2000 تا دانشجو تو یک دانشگاه چند نفرشون مقلدن؟ چندون اعتبار مرجعیت دارن. اینا چرا اینقدر زده شدن؟ به خاطر اینکه داره لطمه به این بحث فقه میخوره. کوفه هیچ عمید المؤمنین شلاق دست میگرفت میرفت تو بازار کوفه میزد روی میزای بازاریا میگفت اول برید فقه یاد بگیرید بعد برید مغازه باز کنید کسب و کار کنید. شما که از مسائل بیع و شراء خبر ندارید چرا میرید لقمه حرام پیشگه بزنه بچهتون میکنید؟ همون علی میگه اول فقه. و این که اسلام و پیغمبر میگه طلب العلم فریضه، این علم با سواد دو تا. حالا میگن مثلا آقا طلب العلم فریضه یعنی برو خوندن و نوشتن یاد بگیر. علمی در اینجا خوندن و نوشتن نیست، علم در اینجا سه علم است: علم فقه، علم تفسیر قرآن، علم اخلاق. برو یاد بگیر، واجبه همه برن دنبال فقه. جوان هنوز که هنوز 25 سالشه 24 سالشه یه قسط درست حساب بلد نیست، هنون نمیدونه وقتی کسی جلو پیشه حتما باید قبل از اینکه بره قصد کنه باید بره ادرار کنه. تمام این مذرات و باقی مونده که منی در نجاری ادراریش مونده میره قصد میکنه، قصدش هم درست اشکال نداره، ولی بعد از قصد تا نشیدن دوباره جنوبه، یک هفته دو هفته جنوب میگردن خبر ندارد. چرا؟ چون یه خودم برو فقه یاد بگیر که جنوب نگردی، نجس نگردی، زمین و زمان لعنتت نکنه. برو فقه یاد بگیر، برو مرجع انتخاب کن، برو یه سری رساله تجیه کن، برو با رساله های فقه آشنا شو. دین محمد آل محمد علجی نیست. خب خوب دقت کنید، امشب من خیلی حرف دارم بزنم، انشالله قول میدم خستتون نکنم. از امام زمانم توفیق میخوام که انشالله خدا توفیق به من بده بگم، به شما هم صد بده بشنوید. هر وقتم خسته شدید خدا وکیلی یه دو صد صد رو چند رو میگید و تمام شد، چون الان کسی خسته دارم. سوال دقت کنید، امام زمان پشت پرده غیبت چطوری دارد؟ کارشناسان دین میگن اولین فائده امام زمان ولو در پس پرده غیبت باعث دلگرمی معتقدان به چنین منجی عالم بشریت است. وقتی ما بگیم امام زمان ما زنده است، شاهده، ناظره، وقتی بگیم امام زمان داره کارامونو میبینه، این احساسی که آقا هست ولو با من ارتباط نیست و مرتبط نیست، خودش باعث میشه یک رفتار من یه مقداری چی بشه؟ بگید جماجور بشه، بگید بابا امام زمان داره میبینه. جوانی که زنجی طلا تو گردنت میندازی سلامان زناست و مردی، پیغمبر میگه حرومه، سهر محلا سجده میشه. خب کسی که زنجیر طلا تو گردنش میندازه، انگشتر حلقه طلا تو دستش میکنه، زیر ابرو برمیداره، قیافیان چه درست میکنه، نه نمازی، نه ادبی، نه تقوایی، نه خدایی، نه دینی، ای آقا اگر اعتقاد داشت و میفهمید و باور میداشت که منجی عالم بشریت داره نگاش میکنه، اینقدر یله و رهاسازی خودش رو ول. بله، اما شما چرا حواستون جمعه؟ شما میگید امام زمان داره نگاه میکنه، حجت ابن الحسن ناظر شاهده، و وقتی آقا منو میبینه من چطور میتونم در محضر امام زمان گناه کنم؟ یک اعتبار امام زمان بس پردهی غیبت باید چی کنترل کنیم خودمون. دو دلگرمی هست برامون. یه مثال میزنم، بارها شده رهبران بعضی جامعه ها و ممالک و توده ها و حزب ها که ما این مطلبی که من میگم خود ما ایرانی ها تجربه شده داریم، سال 42 رهبرمون رو تبعید کردن، ارتباط مردم با چنین رهبری قطع شد، اما ما وجودی که میدونستیم رهبرمون در فرانسه یا در عراق زنده، همین زنده بودن رهبر ولو در ارتباط با ما هم نیست باعث آرامشه. بله، طرفدارانش بود دیگه. گاهی وقتا رهبر مریض تو بیمارستان میخوابه، اولا رهبری او تعطیله، مثل زمانی که امام مریض بود، اما چون زنده بود باز مملکت در چرخ خودش بله داشت میگشت. رهبر باشد ولو ارتباط با مردم نداشته باشد باعث دلگرمی است. حالا آین اهل سنت میگه ما معتقدیم امام زمان هست، ولی میگیم سیولد و فی آخر زمان، امام زمان به دنیا بگید می آید، هنوز به دنیا میگیم رهبری که هنوز به دنیا نیامده آیا اثر وضعی داره برای معتقدان به او؟ رهبری که هنوز به دنیا نیامده میگیم آقا گناه نکن، قرار امام زمان بیاد، میگه حالا اون موقع که میاد ما چه نیستیم، خدا حافظ. چرا اهل سنت پویا نیستن ولی شیعه اینقدر زنده و شادابه؟ چون شیعه معتقد است ثانی به ثانی زندگیش تحت کنترل کیه؟ امام زمان. چرا فساد در شیعه کم تر از نسبت به مذاهب و مکاتب دیگه؟ خدا شاهده اگر میتونستم به وقتش بود براتون اعتقادات غیر شیعه رو میگفتم، از هم خندتون میگیره. نمیدونید دست آدم اعتقاد امام زمان و اهل بیت داره؟ تو فتواش عالی‌ترین فتوا، تو سخنرانیش عالی‌ترین سخنرانی، تو کتاب نوشتنش عالی‌ترین کتاب. اما امان از اون موقعی که امام زمان یکیو ازش بله دیگه دیگه چیزی نمیمونه. آقایون غیر شیعه، نمیگم کدوم فرقشون، آقایون غیر شیعه میدونید که دعوی تقاش نگه من براتون بگم در شأن منبر نیست، خدا شاهده. و نمیخوام بگم خندتون میگیره، بذار یه مقداری چیزا دیگه شو بگم. مثلا میگن با شیره میشه وضو بگیری، با آب هندو نمیشه وضو بگیری. فرقا رو ببینید چقدر فرقا قشنگی، چقدر عالیه. میگن پوست سگ اگر لباسش کنی میشه باش نماز بخون. نجاست گرده اگر خوش باشه تر باشه نه به پیشونی یکو میچسبه، نه اگه خوش باشه میشه روش سجده کنی. نه تعجب نکنی، من تعجب نمی کنم. مکتبی که درش امام باقر و امام صادق نیست، مکتبی که درش امام زمان نباشه، این حرف باشم بله همینه. آقا یه آیه قرشیه جلو منو گرفت یه جاره نمیگم کجا، گفتون دو کلمه من بگو بینم حق شما چیه حق ما چیه؟ گفتم حق ما عقلیه. ما میگیم رهبر باید عالم به ماکان ما یکون ما حقاین باشد. شما میگید رهبر اگر سوادم نداشته باشه، خلیفه اگر سوادم نداشته باشه اشکال نداره. حضر تقواسی حالا اون که سنی بود حضر تقواسی نمیفهمید، گفتم دور به حد همون که قبولش داری. عقل چی میگه؟ دو تا چهار تا رهبر آدم خلیفه وقت عالم باشه بهتره یا بی سواد؟ خودمان بهتره، خودمان عالم باشه. ما میگیم رهبر باید حلال زاده باشد. شما میگید رهبر اگه حرام زاده باشه مثل یزید اشکال نداره. شما میگو رهبر حلال زاده باشه بهتره یا اومشیه ها هر اونین؟ ما میگیم رهبر باید عادل باشه. شما میگید رهبر اگر ظالم هم باشه مثل معاویه اشکالی؟ شما میگید رهبر عادل باشه بهتره یا ظالم؟ والا دل حرفای شیعه همش عقلانیه. کدومو زور گفتیم؟ چرا ما فتوه همون اینقدر قشنگه؟ چرا مطالب همون اینقدر زیباست؟ به خاطری که اعتقاد به 14 چی؟ معصوم داریم. ما مکتب و مکتب امام صادقه، ما حرف از خودمون نمیزنیم. یه قصه بگم خطگی دیم در بریم. در زمان سلطان خدابنده آین اهل سنت همه شکایت کردن بر علیه شیعه در بغداد. دقت، اون موقع علامه حلی آخوند شیعه بود، خیلی قشنگ دقت کنید، آخوند شیعه در زن بگن علامه حلی در سن 11 سالگی به اجتهاد رسید. علامه مجلسی ما در اصفهان در سن 13 سالگی مجتهد شد، ایشون در سن قوو